بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. نه اجازه نیست. گفتیم سابقا که چند نفر از بزرگان از زعمای اصولی ما قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد رو نپذیرفتن. من خودم دیگه کتابشو نیوردم، دیدم این آقای غفوریان که شرحی بر طلب و اراده امام دارند زحمتشو کشیدند، از رو کتاب خود ایشون گفتم این دوتا بند رو بیارن. مطلب اهمیت داری در مسئله ما نیست، ولی به هر حال چون گفته بودیم که عبارت رو ببینیم، عبارت مرحوم آقای نعیمی از اجداد و تقریرات که تقریراتی است که آقای خویی نوشتن و عبارت خود مرحوم آقای خویی در محاضرات که البته خب اونم تقریراتی است که از کلام ایشون موجوده، هر دوش در اختیار دوستان هست، دیگه واردش نمیشیم، خودتون نگاه بکنید. این دو عبارت همونایی است که امام گفته بودن که اگر ملاحظه میکنید میبینید که اومدن و فکر کردن قاعده، یعنی قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، این قاعده در برخی از ممکنات ساری است، در برخی از ممکنات ساری نیست. تفسیر گذاشتن بین فاعل مختار و فاعل موجب. مطلب اول ایشون چون لازمش جبره، بله، که خب معلوم شد لازمش جبر نیست و اینها بین موجب و موجب یه خلطی صورت گرفته. مرحوم آقای نعینی، حالا عبارتشون تندی بخونیم نگاه میکنید، والحاصل ان علیت الاراده للفعل، گفتن اگر این که اراده بخواد برای فعل علت باشه، این حادمون لأساس الاختیار و مؤسس مؤسسون لمذهب الجبر. ولی اگر گفتیم نه، صفات نفسانیه، حالا چه اراده چه غیرش، اینا اساسا علیت للفعل ندارن و قلنا و ان نفس مؤثره به نفسها، خودش تأثیر میذاره، فی حرکت العضلات من غیر محرک خارجی و تأثیر هل مسما به طلب انما هو من قبل ذاتها، اصلا اراده ای نداره، فلا یلزم محذور و یثبت الامر بین الامر. بعد میفرماین ول علیت به نحو ایجاب، علیت به نحو ایجاب یعنی همین گشه مالم یه جبلم یوجد، اینکه علت باید ایجاب بکنه، انما هی فی غیر الافعال الاختیاریه، خب این همون در حقیقت تفصیلی است که داده شده و گفته بود. همین تیکه آخرش ظاهرن، البته خب اصل علیت رو هم بالا اومدن گفتن اراده علیت نداره، اما حالا بالاخره نفس رو پذیرفتن، اون بحث بالاش دخالت نداره، یعنی میتونه حداقل توجیه برداره، ولی پایینش نه صراحتا همینه. مرحوم آقای خویی هم پایینش میفرماین الفاعل لهذه الافعال هی نفس الانسان، اما افعال نه نیست، فانها تصدر منها بالاختیار، انها این افعال صادر میشه منها یعنی از نفس به اختیار و اعمال قدرت و سلطنت، ولیس فی اطارها حتم و وجوب، این همون ایجاب نیست، هیچ در فضای او حتم و وجوبی نیست، فلها ان تشاء و تعمل ولها ان لا تشاء و لا تعمل، میخواد انجام میده میخواد انجام نمیده، تو این کتابا نیست، تو این برگه هاست. بعد فهذه المشیه و السلطنه لا تتوقف على شیء آخر مثل اراده و نحوه، بل مشیت و سلطنت کامل نفی صمیم ذات نفس، در خود ذات نفس خوابیده. حیث ان الله تعالی خلق النفس کذالک، اینجوری خلق کرده. و هازا به خلاف المعالیل طبیعیه، اونا معالیل طبیعی اینه که اختیار درش نیست، تحتاج و فی وجودها الی علل طبیعیه تعاصرها، که همزمان با او باشه، این همون که در حقیقت تخلف نکنه. و تعصر فیها علی ذوء مبدا السنخیه، سنخیت بین علت و معلول هم باشه. فی اطار الحتم والوجوب، در یک فضای حتم و وجوب باید این مسئله باشه. و اونام لا یعقل فیها الاختیار، یعنی که هر جایی که حتم و وجوب و اشی ما لم یجب لم یوجد اختیار نیست، جایی که اختیار هست اشی ما لم یجب لم یوجد نیست. خب این مطلب اول. اما مطلب اصلی امروزمون این تتمه بوده بحث دیروز که مونده بود. یکی از اشکالات دیگه بحث اینه که مرحوم میر داماد از قبسات 471، این برگه های دیگهش نقل میکنیم، مرحوم میر داماد در قبسات یک اشکالی رو مطرح میکنن و اون این که آقا قضای الهی بالاخره بوده که این کار تو انجام بدی یا نه. حتم القضا حکم القدر، که شما این کار رو انجام بدید یا نه. اگه آره دیگه شما مجبوری انجام بدید، نمون نکته ایست که دوباره مثل گربه مرتضی علی و اصل اشکال اولیه برمیگرده. فخر المحققین، میگم فخر المحققین، فخر رازی یک جوابی به این داده و گفته که آقا این مطلب مربوط به ما که نیست، یعنی اشاعره، همه رو گریبانشون رو میگیره. اهل نهله خاص و ملت خاصی هم نیست، هر کی هر جوابی این داد پای حساب بقیه هم بذاره. اینجور نیست که مثلا گردن اشاعره رو بگیره معتزله رو نگیره. بعد هم گفته آقا اینجور نیست، چون افعال الهی خداوند لا یسأل عما یفعل، مرحوم خواجه نصیر اومده و وارد بحث شده و گفته آقا حرف تو فخر رازی غلطه و این درست نیست. یعنی چه لا یسأل اما یفعل؟ راه حل نشد. بعد خود ایشون یه چیزی گفته در جواب، گفته آقا علم اصلا بعد الوقوع حاصل میشه، نمیتونه تأثیر در ما وقع بذاره. ما بچه که بودیم اینم مثال می زدن. حالا یه مرحله باز از این مطلبی که آقای فخر گفته جلوتره. آقای خواجه نصیر، مرحوم خواجه میگه شما تا وقتی این اتفاق نیفتاده که بهش علم نداری، بعد اینکه اتفاق افتاد علم پدید میاد. پس تا وقتی این نشده که خدا علم نداره که بخواید بگید علم خدا عامل پیدایشش شده. اگرم میگید از قبل میدونست، علمی که خدا از قبل میدانست که علیت نسبت به فعل نداره. این همون که گفتم ما بچه بودیم مدرسه، معلم ها اینو میخواستم تفهیم کنن، بدم نبود در اون مقطع میگفتش که یه معلمی میدونه که این بچه با این وضعیت تحصیلیش آخر سال رفوز است، اما علم او که عامل رفوزگی او نیست، رفوزگی اون بچه عاملش تنبلیش بی سوادیشه. علم خدا به این که این اتفاق میفته چه تأثیر علی داره بر این مسئله؟ مرحوم امیر داماد برمیگرده و به حضرت مستطاب آقای خواجه نصیر میگه نه حرفت غلطه، چون این حرف شما در زمینه علوم انفعالی است، اما علم فعلی، علم عنایی، خود علم علت پیدایشه. این مؤثر بحث امام تقریبا همین مطلب رو آوردن، ولی اصلش رو از روی خود قبسات ببینیم، بعدش عبارت امام رو هم ببینیم تا ببینیم جوابش چیه. ومیزون، ومیز قبلا اشاره کردیم یعنی چی؟ یعنی پرتو. من زایعات شکوک، یعنی اون شکوک خیلی زایعه، یعنی شایعه. من زایعات شکوک، اون شکوکی که شیوع داره اینه، میگه ان فعل العبد ان علم الله تعالی وجوده و تعلق به القضاء الهی فهو واجب و ان علم عدمه ولم يكن وجوده مقضیا فهو ممتنع کان ذلك على ربك حتما مقضیا. اگه واقعا در ازل حتما مقضیا بود هست، اگه نبود نیست. فکیفه یکون مقدورن للعبد، پس چجوری این مقدوره؟ و کیفه یکون العبد متمکنن من فعلهی، بعدم تاکید میکنه بالفتح بخون و ترکه. فعل اسم، فعل مصدره، فعله یعنی انجام دادنش، همو حرف. بله، می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. قال امام المتشککین فی المحصل فخر ان الاشکال وارد علی الکل، میگه اینجور به من نکن، نگاه نکن فکر کن حالا یه اشکالی کردی که ما اشاعره توش موندیم، همه توش موندیم اگه موندیم. بعدم گفته و این الجواب اینه که ان الله تعالی یو لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا سوال نمیشه. حالا این چه ربطی داره و چه ارتباطی به قضیه داره که خدا سوال نمیشه؟ این وسط ظاهرا تو محصل توضیح داده. ظاهرش، اما خب واقعا این بعیده به اون قائل به کسب جبری نیستن. یه بار توضیح دادیم اینجا که جبر خفیف کسبه، که اشاعره کسبی هن، جبری نیستن. فقال ناقد البار خاتم یا خاتم المحصلین، که محصل اینجا یعنی محققه، فی نقده لو کان ذالک، این عبارت خاجه است، لو کان ذالک مبتلا لقدرت العبد و اختیاره فی فعله، اگه این علم خداوند میخواست باطل کننده قدرت عبد باشه و باطل کننده اختیارش باشه فی فعله در کاراش، لکان عیزن مبتلن لقدرت رب اختیاره. در این صورت علم خدا، این بیرون نگفتم، علم خدا باید مبتل قدرت خود خدام باشه. اگر علم الهی مبتل قدرت ماش، چون میدونه، پس علم الهی خودش هم که میدونه، پس باید خودش هم قدرت نداشته باشه. لکان ایزن مبتلن لقدرت رب و اختیار رب فی فعله فانه کان فی الازل عالما بما سیفعله فی ما لا یزال. در این که در آینده چه میکنه میدونست. خب وقتی میدونست پس قدرت خودش هم باریکلا میره زیر سوال. فانه کان فی الازل عالما بما سیفعله فی ما لا یزال ففعله فی ما لا یزال، یعنی در آینده تا قیام قیامت، اما واجبون و اما ممتنع. پس افعال خدا که واجب و ممتنع شد، پس خدام قدرت نداره، خدام اختیار نداره، خدام علیاذ بالله مجبوره. بعد میفرماید ول جواب عنهما قاله فی ما مضا، جوابونی که گذشت. من ان العلم تابع للمعلوم، علم تابع معلومه و حین اذن لا یکون مقتضیا للوجوب و الامتناع فی المعلوم. علم تابع معلومه، اول باید معلوم اتفاق بیفته بعد آدم علم پیدا بکنه. حالا میرسیم انتها کلامه. حضرت آقای میر داماد اینجا میگن که و نحن نقول حاضر جواب سخیفون جدا، جواب خاتم المعسلین جواب غلطیه، چون خدای سبحان علمش این فعله. جلال هفته گذشته بحثی در رابطه با علم داشتیم به طور مفصل، انواع مختلف فاعل رو که آوردیم، یکی فاعل بالعنایه و به تجلی بود. گفتیم اون فاعل بالعنایه و به تجلی اونیست که علم خودش عامل پیدایشه، مثل کسی که بالای بلندی استاده تصور میکنه انگیزه ای مازاد نداره. علم عامل پیدایش معلومه، علم معلوم آفرینه، نه علم از معلوم پدید آمده. اونم علم چیه؟ علم اجمالیه در این کشف تفصیلیه. علم ذات به ذات، علم به همه است و علم به همه موجودات مادون باعث پیدایشه. و انما یکون لهو سبیلون الاسحه. این حرف حضرت مستطاب خاجه درست بود لو کان علم الله به ما عدا ذاته او علمن انفعالی، یا اگه علم الهی به غیر، حالا میخواد غیر افعال خودش باشه، میخواد افعال غیر باشه، این اگه علم انفعالی بود، مثل علمی که من به شما دارم، شما اولی کاری باید بکنی بعد من علم پیدا کنم، تا شما کاری انجام ندی که من علم ندارم که. تعالا انزاله که علوان کبیرا، اما علم خداوند به موجودات که علم انفعالی نیست. فمن المعلوم فمن المعلوم المستبین، اونی که معلومه و روشن شده و مبینه، اینه که انه سبحانه یعلم کل شیئن علمن تامن فعلیا. خدا همون ازل در مقام احدیت، در جایگاه احدیت به همه اشیاء عالم علم داره، علمش هم علم تامه و علم عین ذاته و فعلیش، علم معلوم آفرینه. من سبیل تام بودنش هم احاطه تامه به عللش و اسباب متضمنه داره. من سبیل الاحاطت تام به الهی و اسبابه المتزمن فی علمه تام به نفس ذاته الاحدیت الحق من جمع کل جهتن. همون علم تفصیلیه در عین علم اجمالیه در عین کشف تفصیلی، علم ذات به ذات، علم به علت الاله، علم به علت، علم به معلوله، علم به معلول در عین اجمال و تفصیل، یعنی به علمی که باعث پیدایش مفعول میشه در مقابل علم انفعالی که از مفعول پدید میاد. من سبیل الاعاتت تامه به علل و اسباب، که این متضمن علم به علل، متضمن علم مزمنه است، نه متضمن اشتباه میخوریم، مزمنه است، یعنی در ضمنه، در ضمن علم تام به نفس ذاته الاحدیت الحق من کل جهتین، یا المزمنه، همین خوندیم، مزمنه خوندیم، یعنی در ضمن است. پس علم خدا، علم احدیت، یعنی علم مقام ذات، عین ذاته. این علم تام به ذات، علم به همه اسباب و علله. لذا وقتی علم ذات به ذات هست، علم به همه موجودات هست. لذا علم احاطه، علم محیط تام به همه موجودات هست. و اون علم به همه در ضمن علم تامه. و عیزن علمه سبحانه به کل شیئن، علم خدا در ضمن عین ذات خداست، دویتی وجود نداره. خب عین ذاته الحق الواجبه، عین ذات خداست و ذاتشم علت فاعله لهر چیزه. و ذاته الواجبه علت فاعله لكل شیء، فکیف لا یکون علمه علت؟ اشکال برگشت. علم خدا عین ذاته، ذات خدا عین علته، پس علم خدا عین علته. پس علمی که دارد به این اشیا، خود علم علتون، و حتما کان ذالک علی ربک حتما مقضیا. والعلم تابع للمعلوم فی وزان هیئت تطابق، اذ المعلوم هو الاصل فی باب وزان المطابقه لا فی الوجود، که حالا بعدش میگه که این یه خطش اون صفحش مونده که نم چرا پیدین نگرفتن. میگه علمی که تابع معلومه، اون در علمهای انفعالی است، از باب مطابقه است. اینو خوب توجه بکنیم. حتی در علم فعلی هم میتونیم بگیم از باب مطابقه علم تابع معلومه. یعنی میخواید بگید آیا علم شما مطابقه با واقعه؟ خب اون وقت اون میشه اصل، علم میشه فرع، که این مطابقه با اوست. از باب وزان مطابقه بله. حالا میخواد این علم خودش معلومه به وجود آورده باشه یا از معلوم متأثر شده باشه. در هر دو صورت میتونید بگید علم مطابق با واقعه، تابع واقعه، تابع خارجی. اما در وجود، علم وجود بخش به موجود خارجی است، در علوم فعلی اینجوریه. پس دوباره بگیم، ما در علم انفعالی اول باید معلوم موجود بشه، بعد علم پدید بیاد. معلوم تحقق خارجیش اول، علم دومه. تطابق هم وقتی میگیم تطابق دارند، یعنی اصل عالم خارجه، علم یا مطابقه که میشه حقیقت، یا مطابق نیست میشه قسم. اما در علم فعلی ممکنه دروغ بشه دیگه، شما خیال میکنی، اشتباه میکنی، اشتباه همینه دیگه، توهم. بالاخره صورت ذهنی هست، علم هست، من باب صورت ذهنی. علم به معنی یقین نیست، علم به معنی صورت ذهنیه. صورت ذهنیه که از شما آمد، یا مطابق یا مطابق. خب در علوم فعلی یه معلومی در خارج داریم، یه علمی در ذهن. این معلومی که در عالم خارج داریم از نظر وجودی بعد از علمه، اول علم بوده که معلومه به وجود آورده. پس وجودن علم تقدم بر معلول داره، بلکه تقدم علی داره، نه فقط زمانی. اما باز از حیث تطابق اصل معلومه، علم صادره، علم تابعه. چرا؟ چون میگید این در حقیقت آیا مطابقه با واقع هست یا نه؟ در زمان خودش علم داره، علم به موجودات داره در زمان خودش، علم داره اما علم داره در ظرف خودش. نکنید علم داره که روز 28 اردیبهشت شما این حرف رو میزنید، همون اینو به وجود آورده اما در ظرف خودش، چون ظرف زمانی داره. مثل بقیه شروع چطور در مکان خودش علم داره، در زمان خودش هم علم داره. خب ببینید عبارت حالا امام رو با توجه به این مسئله، صفحه 63 کتاب طلب و اراده، حول و علم تعالی و حول و علم الله تعالی و اختیار الانسان. و من الاشکالات اینه که ان نظام الکیان به غزهی و غزیزه. غز یعنی چی؟ غز یعنی سنگ ریزش، غزیزه یعنی سنگ ریزه درشت. غز و غزیز یعنی خردهی و کلانه، کم و زیادش. این ان نظام الکیانی کمش و زیادش تا به اون لارادت الله یا تا به اون ارادت الله و غذا الله و تنتهی سلسلت الوجود فی الغیب و شهود. غیب یعنی عالم مجردات، شهود یعنی عالم ماده. الا ارادت ازلیت واجبت به ذات، برمیگرده به اراده ازلیه واجبه، یعنی اراده عین ذات به مقام عدیت برمیگرده. لا یمکن تخلف المراد عنها، مراد خدا این بوده یا نبوده؟ بله. پس تخلف مراد الهی از این ممکن نیست، تخلف موجود از مراد الهی ممکن نیست. در حقیقت نگاه کنید یه بحث علم که چاشنی قضیه شد میخواد مشکل رو عوض کنه، خیلی برهان تفاوتی نگردم، فقط چاشنی علم وارد شده. ما تا حالا میگفتیم خدا نسبت به این اراده داره یا نداره، حالا میگیم علم داره یا نداره، بعدا میگیم علم که این اراده است. اشکال اشکال جدیدی نیست، اینم که گفتم همون اشکاله، یه علم واردش مقولش شده. اصل قضیه برمیگرده اون ارادهه، چون علمم عین اراده است، علم خدا به موجودات در حقیقت اراده خدا نسبت به موجوداته، پس در ازل نسبت به این اراده داشته یا نداشته که جواب نرفته اون قبل اشکال قبلیست، رفت به اینجا نداره، اون رفت به این نداره، این اصل برمیگشت به اونجا. خب و من الاشکالات ان نظام الکیان به غزهی و غزیزه تابعه و به او منتهی میشه، لا یمکن تخلف المراد عنها، فیجب صدور ما صدر من العبد بالقضاء السابق الالهی و الارادت العزلیه. باید هرچی از شما سر میزنه واجب بود سر زدنش، فیکون مضطرن فی افعاله، پس حضرت عبد در افعالش مضطر اما فی صورت المختار، قیافه مختار داره. یه جمله‌ای داشتن که ما در اختیارمون مجبوریم، حالا به یه لسان این معناست، یعنی مجبوریم به این که اینو اختیار کنیم، یعنی خود جبره. البته اون معنای دیگه ای هم براش بود که معنای خوبی بود. و بهی یرجع او مقضا، یعنی اون کنه قول من یقول ان علمه تعالی به نظام الاتم، علم الهی مبدع نظام اتمه، یعنی علم الهی نظام اتم را به وجود آورد. فانه تعالی فاعل بالعنایت و تجلی، چون فاعل بالعنایه است، توضیح دادیم یعنی علم او باعث پیدایش موجودات میشه. فنفس و تعلق علمهی، نفس این که علم الهی تعلق گرفت، مبدع لمعلوماته، مبدأ معلولات و معلومات، و هیه پس این معلومات تابعتون لعلمه، اینا تابع علم الهی هست لال اکس. این دیگه اشاره به حرف مرحوم خواجه است، کمافل علوم الانفعالیه بل العلم والاراده والقدره فیه تعالی، اینا علم و اراده و قدرت عین ذات هم عین همان در مقام احدیت، متحققات به حقیقت واحدت بسیطه، ول وجود و صرف، صرف و کل کماله. وجود صرف هم که وجود صرف الهی باشه، در حقیقت وجود واجب تعالی در مرتبه احدی همه کمالات رو با هم داره. و لیست القدرت و فیه تعالی که قدرت الانسان، قدرت خدا در قدرت در ذات الهی مثل قدرت انسان نیست که بگیم تساوی نسبت به فعل و ترکه. در ما میگیم تساوی نسبت به فعل و ترک، راجع به قدرت روز شنبه باید مفصل حرف بزنیم. این تیکه حرف امام برگردیم به مقدار حرفای شرح منظومم اونجا بیاریم ببینیم حرفا چیه، چون یه تعریفی دارن صحت الفعل و ترک، بعضی ها رد کردن قبول کردن، مرحوم آجی اومده اونجا یه بحثی روز شنبه مطرح میکنه. لأن واجب الوجود نمیتونه تستوی، لیست القدره فی تعالی که قدرت الانسان تستوی نسبت و آئل فعل و ترک، بگیم آقا مساوی نسبت. چرا؟ چون مساوی نسبت یعنی امکان فعل و امکان ترک، امکان مطرح میشه، امکان در ذات الهی راه نداره. لأن واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات و استواء، استواء یعنی چی؟ یعنی امکان، یعنی اگه خواست این کار بکنه، اگه خواست اون امکان باشه توش. یستحیل تحقق آفی ذات البسیطت الواجبه بل قدرت و الاحدیه، بل قدرت ها احدیت و تعلق که ارادت ها و که علمهی، قدرت خداوند قدرت ها احدیت و تعلق که ارادته بلکه مثل علمش. یعنی چی؟ یعنی در عین بساطت تعلق میگیره. راجع به قدرت روز شنبه گفتم حرف میزنیم، و قدرت و اراده عین علم الهی به نظام اتمه. فن نظام الکیانی تابع لعلم الانایی و به ما قررنا، حالا که ما اینو توضیح دادیم، یدفع ما یقال، معلوم میشه حرف حضرت مستطاب خواجه نصیر درست نیست که گفت ان العلم تابع للمعلوم ولا یمکن ان یکون الا للمعلوم. علم تابع معلومه و علت معلوم نمیتونه باشه. چرا؟ چون فعل نزاله که شأن العلوم الانفعالیه لا مثل علم خدا که هو فعلیون و فعل محض، چیزی غیر فعل نیست. علم این اراده است، این قدرت، این ذاته. خب گفتم اینو اگر برگردونیم در حقیقت اشکال همون اراده است، اشکالیه که اصل اشکال جبره، منتها یک زمیمه علم وارد شده. منتها چون تمام بحث علم، علت این که این علم میتونه وارد اشکال بشه، اشکال رو پخته کنه، اینه که این علم علم فعلیست، ولی علم انفعالی بود که اصلا مشکلی نداشت. علم فعلیست، همه حیثیت اشکالش فعلی بودن علمه، فعلی بودن همون اراده است دیگه. پس اینه که آقا این کاری که شما میکنید اراده خداوند بهش تعلق گرفته یا نگرفته، که این در حقیقت سابقا گذشت. البته جوابش هم و تحقیق فل جواب عن الشبه ما اسلفنا فی تحقیق امرون بین الامرین، مثلا جوابم همونه، توضیحش هم میدن. فردا ما نیستیم انشاءالله روز شنبه در خدمت دوستان بحث قدرت الهی و بعد جواب رو مطرح میکنیم.